ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 23 آبان 1399 خورشیدی برابر با 13 نوامبر 2020 میلادی است. من سپیده بهکام هستم و همراه با همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما درود میفرستم و امیدوارم که در هر کجای دنیا که هستید شب و روز خوشی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. اگر همراه ما باشید، ما در این مجله با مطالب و گزارش‌های متنوعی با شما خواهیم بود تا نیم ساعت آینده، اما ابتدا اجازه بدید که با همکارم پروانه وحیدمنش همراه بشیم و آخرین خبرها رو از پروانه بشنویم.
ممنون سپیده. درود شنوندگان گرامی. وزارت بهداشت ایران روز جمعه با اعلام مرگ 461 بیمار دیگر مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته، شماره جانباختگان بیماری کووید 19 در ایران را 40582 نفر اعلام کرد. در شبانه روز گذشته نزدیک به 12000 نفر هم به تعداد مبتلایان به ویروس کرونا افزوده شده است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت امروز با بیان اینکه 27 استان همچنان در وضعیت قرمز هستند گفت که مجموع بیماران کووید 19 در ایران به بیش از 738000 تن رسیده است. به گفته سیما لاری 4 استان هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان نیز اکنون در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند. آمارهای ارائه شده از سوی وزارت بهداشت ایران تاکنون از سوی ناظران مستقل داخلی و خارجی تایید نشده است. شماره مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از 52 میلیون نفر گذشت و تاکنون بیش از 1,280,000 تن در جهان بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. ایالات متحده با بیشترین موارد ابتلا و مرگ و میر در صدر کشورهای آسیب دیده قرار دارد و پس از آن هند، برزیل، فرانسه، روسیه و اسپانیا قرار دارند. در میان بر اساس آمارهای جهانی در قاره اروپا و حاشیه‌های آن، 4 کشور روسیه، ایتالیا، بریتانیا و اسپانیا در میان 10 کشوری هستند که بالاترین رقم ابتلا در جهان را به خود اختصاص دادند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا امروز جمعه سفر خود را به مدت 10 روز به 7 کشور در اروپا و خاورمیانه آغاز می‌کند. آقای پومپئو سه شنبه این هفته در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که در دیدار از فرانسه، ترکیه، گرجستان، اسرائیل، قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی با مقامات این کشورها دیدار و گفتگو می‌کند. به گفته وزیر خارجه آمریکا، محتوای گفتگوها در هر کشور متفاوت خواهد بود، اما موضوع تلاش‌های دولت دونالد ترامپ در ایجاد صلح و همکاری در سراسر خاورمیانه در مرکز این گفتگوها قرار دارد. بنابر گزارش‌ها، پاریس مقصد نخست وزیر خارجه آمریکا است که آقای پومپئو در این سفر در دیدار با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه درباره موضوعاتی مانند همکاری‌ها در زمینه‌های اقتصادی، امنیتی، ضد تروریسم و تهدیدات جهانی گفتگو خواهد کرد. مقصد بعدی وزیر خارجه آمریکا در این سفر ترکیه اعلام شده است. چین نزدیک به یک هفته پس از اعلام جو بایدن به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده به او تبریک گفت. سخنگوی وزارت خارجه چین امروز جمعه گفت کشورش به انتخاب مردم آمریکا احترام می‌گذارد. چین در میان برخی کشورها از جمله روسیه و مکزیک که هنوز به بایدن تبریک نگفتند، پیشتر اعلام کرده بود که پیام تبریک به پیروز انتخابات را تنها پس از اعلام رسمی مقامات آمریکایی در اواسط ماه دسامبر انجام خواهد داد. واکنش وزارت خارجه چین پس از آن است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه 22 آبان در یک فرمان اجرایی سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها در شرکت‌هایی که به گفته کاخ سفید با ارتش چین مرتبط هستند را ممنوع کرد. و نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید سختگیری‌ها علیه جمهوری اسلامی در قالب تحریم‌های ایالات متحده همچنان ادامه خواهد یافت. آسوشیتد پرس به نقل از نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران گزارش می‌دهد که تحریم‌هایی که به دلیل نقض حقوق بشر، برنامه موشکی و نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی وضع شدند، به قوت خود باقی خواهند ماند. سپیده،
سپاسگزارم پروانه وحیدمنش و سپاس از شما که همراه ما هستید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما چکیده ای از آنچه در این مجله برای شما تدارک دیدیم. با مرگ 461 بیمار دیگر مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته، شمار جانباختگان بیماری کووید 19 در ایران به 40582 نفر رسید. محمد مقایسه، قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب و قاضی سرشناس پرونده‌های امنیتی، از دادگاه انقلاب با ارتقای مقام به دیوان عالی کشور منتقل شد. این ارتقای تمام معنا چه مفهومی دارد؟ و 15 نماینده مجلس محلی هنگ کنگ در حمایت از 4 نماینده رد صلاحیت شده از سوی چین همگی استعفا کردند. با ما همراه باشید تا درباره همه اینها و بیشتر در همین مجله بعد از ظهر رادیو فردا بشنوید. بر اساس آخرین آماری که وزارت بهداشت ایران روز جمعه اعلام کرد، در شبانه روز گذشته با مرگ 461 بیمار مبتلا به ویروس کرونا، شمار جانباختگان بیماری کووید 19 در ایران به 40582 نفر رسید. در همین مدت نزدیک به 12000 نفر هم به شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران افزوده شد. آمارهای رسمی که توسط وزارت بهداشت ایران اعلام می شود محل تردید جدی است و برخی کارشناسان و شماری از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر بارها گفتند که آمارهای واقعی حتی تا چند برابر آمارهای رسمی است. همکارم کیانوش فرید رو روی خط تلفن داریم تا از آخرین خبرها به ما بگه. کیانوش، آمارها رو من گفتم، چه خبرهای جدیدی هست؟
سلام به تو سپیده و همه شنوندگان رادیو فردا. خب بله، همونطور که در خبرها شنیدین تو هم گفتی، این روند مرگ روزانه بیش از 450 نفر تنها در یک روز همچنان ادامه داره، نه تنها کاهش پیدا نکرده که همچنان شتاب داره و رو به افزایشه. به نوعی سپیده تمام هشدارها، پیشبینیها، مشکلاتی که یکی پس از دیگری گفته شده بود، هشدار داده شده بود، در حال حاضر داره به واقعیت در واقع بدل میشه و در واقع بدل شده. و البته خبرها همچنان حول قرنطینه شدن تهران و کلان شهرات. نادر توکلی، معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران، امروز دوباره تاکید کرده که بله، وضعیت استان تهران وضعیت بحرانی است و این خبر رو داده که درخواست تعطیلی 2 هفته‌ای رو در واقع جلو انداختن. مصوبات اولیه‌اش گرفته شده و مصوبات نهاییش قرار از طریق ستاد کرونا استان تهران پیگیری بشه و این وعده رو داده که تهران تعطیل بشه. و در مورد جزئیاتش هم میگه در واقع شهر کامل باید تعطیل بشه، همه کارمندان و کارگران تعطیل میشن و فقط مشاغل گروهی مثل اورژانس و آتش نشانی و بیمارستان و فروشگاه‌های ضروری میتونن فعالیت داشته باشن و میگه به شدت در حال رایزنی هستن تا توافق رو بگیرن. معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران البته مشخص نمی‌کنه که در واقع چطور این رو میخوان عملی کنن، اما میگه اگر عملی بشه میتونیم موج ابتلا و مرگ و میر رو کنترل کنیم. تصمیمی که 3 هفته پیش پزشکان میگفتن الان هم برای این تصمیم دیر شده و اگر نگیریم این تصمیم رو دیگه نمیتونیم این ویروس رو در واقع کنترل کنیم، حالا دوباره روی میز اومده. هرچند که 4 روز پیش هم استاندار تهران اعلام کرد که این طرح بررسی شده اما منتفی است. فاطمه محمد بیگی، دبیر کمیسیون بهداشت و سلامت مرکز شورای اسلامی، هم امروز صحبت کرده سبیده در این مورد. اون میگه ما طرح 2 فوریتی قرنطینه تهران رو برای 2 هفته در دستور کار مجلس قرار دادیم تا کمی از شدت تلفات مردمی در واقع کاسته بشه، کادر درمان هم بتونن یه نفسی بکشن. میگه که ما درباره بستن ورود خروج شهرها هم در واقع یه پروتکل هایی داریم. و حرف دیگه ای که در واقع میزنه اینه که به فاجعه بار بودن تلفات کرونا اشاره میکنه. میگه ما در زمان جنگ تحمیلی روزانه 60 رزمنده شهید داشتیم، گفتهای ایشون رو دارم میگم، اما اکنون به خاطر بیماری کرونا روزانه شاهد جان باختن 500 نفریم که به نوعی 8 تا 9 برابر جنگ تحمیلیه. اما نکته دیگه ای که میتونه قابل توجه باشه تو صحبتهای خانم بیگی مسئله طب سنتیه که این روزها هم در موردش زیاد گفتیم و شنیدیم. برای کنترل کرونا امروز ایشون دوباره میگن که شیرین بیان ضد کرونا. خب میدونین اواخر حتی مرکز ارائه خدمات طب سنتی به بیماران کرونایی در واقع راه افتاد جهت تحقق یه جورایی سیاست‌هایی که رهبر جمهوری اسلامی گفته بود و راه اندازی شد، هرچند که پیشتر مسئولان وزارت بهداشت گفته بودند که این طب سنتی رو در واقع طب شیادی است. بعد البته خبرهای تایید داروهای گیاهی اومد از سوی وزارت بهداشت. کیانوش جهانپور حتی این رو مطرح کرد که خب باعث حیرت بیشتر شد و او هم گفت که بله توصیه‌های طب سنتی برای درمان کرونا رو میتونیم در واقع دنبال کنیم، هرچند خودش قبلا گفته بود کلاهبرداریه. بگم که مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا اخیراً طب سنتی رو طب شیادی گفته بود و گفته بود مکانیزم‌های ایجاد بیماری در کرونا هنوز برای تمام محققین دنیا شناخته نشده، طب سنتی میخواد چیکار کنه. به هر حال این از اون داستانایی که پزشکان فقط امیدوارن در ایران بتونه جمع بشه و ختم به خیر بشه، هرچند حالا داریم هر روز از زبان یکی از مقامات مسئولیان نمایندگان ازش میشنویم.
بسیار سپاسگزارم. کیانوش فرید بود همکارم که از طریق خط تلفن با ما همراه بود، ما رو در جریان آخرین های ویروس کرونا در ایران گذاشت. در بخش های بعدی ما باز هم با کیانوش همراه خواهیم بود و از آخرین خبرها درباره کرونا خواهیم شنید. اما در جهان هم ویروس کرونا اوضاع بهتری نسبت به ایران نداره و آمارها بسیار بالاست. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان در حال حاضر از 52 میلیون نفر گذشته و تا کنون بیش از 1,280,000 تن در جهان بر اثر ابتلا به این ویروس جان خودشون رو از دست دادن. شما هم اگر از جمله درباره کرونا و محدودیت‌های مربوط به اون در ایران و جهان یا هر موضوع دیگری اگر نظری دارید، فراموش نکنید که میتونید با رادیو فردا تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید.
سخنم با آقای روحانی و هیئت دولت که گفتن از 6 بعد از ظهر به بعد اما کنایه پر شلوغ و پر تردد تعطیل میشن. میخواستم بدونم آقای روحانی، آقای رئیس ستاد کرونا، آیا کرونا فقط از ساعت 6 بعد از ظهر به بعد میاد بیرون تردد میکنه که شما گفتید ساعت 6 به بعد تعطیل باشه اماکن؟ من نمیدونم. شما بعد از این همه کشته شدن توی ایران تحقیق کردید و به این نتیجه رسیدید؟
یک ایرانیم، دلم برای وطنم، برای ملتم میسوزه. از همه دولت مردان، از نمایندگان مجلس، از کسانی که کار ازشون ساخته است خواهش میکنم یکی برای کرونا بردارن. کل کشور را آفت فرا گرفته، هر روزی 400 نفر 400 نفر دارن میمیرن. خودشان میگن این باید 3 برابر حساب کنیم. اگر 3 برابر حساب کنیم میشه 1200 نفر. اگر فکری برداشته نشوه روز به روز بدتر میشوه. باید همزمان کل کشور 21 روز قرنطینه بشه. در غیر این صورت روز به روز بدتر میشه و بهتر نمیشه.
عرص جمهوری اسلامی از قیام ملی است، نه به خاطر ویروس کرونا. سالگرد آبان 98 که از ساعت 6 بعد از ظهر اعلام کردن بیشتر مشاغل باید تعطیل باشه، یک نوع حکومت نظامیه، نه کنترل ویروس و کرونا. وگرنه ساعت 6 بعد از ظهر همه ادارات تعطیل است، رفت آمد دیگه نیست. پس این چه بهونه ای است؟ راست میگن دو هفته مشاغل همه مشاغل رو تعطیل کنن.
این فاجعه تا کجا باید پیش بره که شما به مدت دو هفته تهران رو تعطیل کنین؟ ببینید مسئولین بهداشت همه صداشون در اومده، حتی دیگه بیمارستانا اکسیژن ندارن. شما چی فکر میکنین؟ به خاطر چی دارین ملت ایران مخصوصا مردم تهران رو به کشتن میدین؟ واقعا حیف از این که اسم آقا روی شما بذارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله، 461 بیمار مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته جان خودشون رو از دست دادن و حدود 12,000 بیمار مبتلا هم در همین مدت شناسایی شده. تازه این آمار رسمی است که اعلام میشه و آمارهای واقعی بسیار بیشتر از این هاست. شما میتونید علاوه بر تلگرام رادیو فردا که از طریق شناسه @فرداگرام در اونجا میتونید با ما در ارتباط باشید، از طریق شماره 20420221122112 هم با ما تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو در هر زمینه‌ای با ما در میون بگذارید. اما عربستان سعودی میگوید خونسا کردن حمله‌ای که حوثی‌ها قصد داشتند به وسیله قایق‌های بمب‌گذاری شده انجام دهند، موجب آتش‌سوزی کوچکی در یکی از تأسیسات شرکت آرامکو شده است. جزئیات بیشتر رو در گزارش حمید فاطمی بشنوید.
مقام‌های عربستان سعودی بامداد جمعه اعلام کردند که شورشیان حوثی برخوردار از حمایت جمهوری اسلامی ایران قصد داشتند به وسیله دو قایق بدون سرنشین مملو از مواد منفجره به یک پالایشگاه مهم نفتی متعلق به آرامکو در استان جازان در جنوب عربستان حمله کنند. به گزارش اسوسییتد پرس، یک مقام وزارت انرژی عربستان گفت ارتش این کشور شامگاه چهارشنبه این قایق‌های هدایت شونده را کشف و منهدم کرد. به گفته مقام‌های عربستان، انفجار این قایق‌ها باعث شد لوله‌های تخلیه فراورده‌های نفتی در نزدیکی سکوی شناور ترمینال جازان آتش بگیرد. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، ابعاد این آتش سوزی وسیع نبود و نیروهای آتش نشانی عربستان توانستند آن را مهار کنند. خبرگزاری عربستان گفته است که این آتش سوزی تلفاتی در بر نداشته است. در همین حال سرتیب ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف کشورهای عرب به رهبری عربستان، به شبکه العربیه گفت جامعه بین المللی میبایست ایران را مسئول اقدام شبه نظامیان حوثی در حملات با قایق‌های بمب‌گذاری شده بداند. وزارت نفت عربستان هم هشدار داده است که خطر این گونه حملات تنها متوجه عربستان نیست، بلکه امنیت صادرات نفت، ثبات تأمین انرژی در جهان، آزادی تجارت جهانی و کل اقتصاد جهان را تهدید می‌کند. از جانب حوثی‌های یمن تاکنون خبری در این مورد منتشر نشده است. در این حال سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی روز چهارشنبه از جامعه بین المللی خواسته بود موضع‌گیری قاطعی در قبال جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کنند و حکومت تهران را به دخالت در امور کشورهای منطقه، گسترش تروریسم و دامن زدن به فرقه‌گرایی متهم کرده بود. عربستان سعودی بارها از حملات موشکی و پهپادی حوثی‌های یمن به خاک عربستان خبر داده است. حوثی‌ها نیز بارها از انجام دادن چنین حملاتی خبر دادند. جنگ یمن از سال 2014 در پی تصرف مناطق گسترده‌ای از خاک این کشور از جمله صنعا پایتخت توسط شورشیان حوثی آغاز شد. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی از بهار 2015 با هدف مقابله با حوثی‌ها و بازگرداندن قدرت به دولت یمن وارد این جنگ شد. با این همه حوثی‌ها هنوز شهرهای بزرگ کشور را در کنترل خود دارند. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید جنگ در یمن یکی از بدترین بحران‌های کنونی انسانی در جهان است که باعث گرسنگی میلیون‌ها نفر شده است. بر اساس آمار گردآوری شده بیش از 112,000 نفر از جمله جنگجویان و غیر نظامیان در این جنگ 6 ساله کشته شدند. برخی از رسانه‌های بین‌المللی از جنگ یمن به عنوان جنگ نیابتی بین ایران و عربستان سعودی یاد می‌کنند.
آتش‌سوزی در یکی از تأسیسات شرکت آرامکو در عربستان موضوع گزارش حمید فاطمی بود. اما در حالی که برخی مقام‌های دیپلماتیک ایالات متحده راهی خاورمیانه شدند و در واشنگتن نیز جو بایدن برای در دست گرفتن هدایت کشور در حدود 2 ماه دیگر آماده می‌شود، در ریاض پادشاه عربستان سعودی همچنان ایران را به عنوان تهدیدی ارزیابی می‌کند که به گفته او جامعه بین المللی باید با آن برخوردی قاطع کند. مخاطب صحبت‌های مقام ارشد عربستان سعودی کیست؟ این سوالی است که رادیو فردا با علی صدرزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه، در میان گذاشته است.
من فکر میکنم ایالات متحده آمریکاست، چون ظاهرا برای عربستان سعودی مسجل شده که آقای بایدن رئیس جمهور آینده آمریکاست و ظاهرا عربستان سعودی از این حرکت میکنه که همونطور که آقای بایدن اعلام کرده آمریکا میخواد به برجام برگرده. به همین علت این سخنرانی که ملک سلمان انجام داد در نشست شورای مشورتی عربستان یک سخنرانی بسیار تندی بود علیه ایران، تقریبا با اینکه در مورد مسائل دیگه هم صحبت کرد ولی هسته اصلی صحبتش روی ایران بود و هم به مسئله اتم اشاره کرد که ایران در پی بمب اتمیه، هم به مسئله موشک‌های بالیستیکی ایران اشاره کرد و هم به فعالیت‌های منطقه ایران و از جامعه جهانی خواست و جامعه جهانی فعلا فکر می‌کنم منظورش بیشتر آمریکا بود و این در موقع زمانی که ملک سلمان این سخنرانی تند کرده اهمیت بسیار زیادی داره. مسئله یمن در سخنرانی ملک سلمان یکی از مسائل اصلی بود. اینکه اشاره ملک سلمان به مسئله یمن به این شدت بود علت داره. علتش هم این است که آقای بایدن در سخنرانی‌ها و نوشته‌هایی که قبل از انتخابات ریاست جمهوری کرده و حتی در دوران مبارزات انتخابی به صراحت گفته که ما باید مسئله یمن را به این وضعی که هست به خاتمه بدیم، صراحتا موضع‌گیری کرده علیه جنگی که در یمن صورت میگیره. به همین علت هست که احتمالاً عربستان سعودی در مورد مسئله یمن برخلاف زمان آقای ترامپ در زمان آقای بایدن با فشارهای زیادی متوجه خواهد شد. به همین علت روی مسئله یمن تاکید کرده و یمن اولین مسئله به اصطلاح مشکلی خواهد بود که بین آمریکا، آقای بایدن و عربستان سعودی حضور پیدا خواهد.
محمد مقیسه قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب و قاضی سرشناس پرونده‌های امنیتی از دادگاه انقلاب با ارتقای مقام به دیوان عالی کشور منتقل شد. یک منبع آگاه به رادیو فردا گفته که حکم ارتقای مقام قاضی مقیسه دو هفته پیش صادر شده و او قرار است بر مسند مستشاری دیوان عالی کشور بنشیند. دیوان عالی کشور بالاترین مرجع قضایی است. گفتگویی داشتم با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی از برلین، و ابتدا درباره سوابق و کارنامه کاری قاضی مقیسه از او پرسیدم.
محمد مقیسه که در واقع ساکن یکی از روستاهای سبزوار هست و برخی از دیگر چهرهای سیاسی در ایران هم همین فامیل را دارن، از ابتدای انقلاب 57 سمت‌های مختلفی در قوه قضاییه داشته و همه این سمت‌ها به نوعی با موضوع دادگاه انقلاب و زندانیان سیاسی مرتبط بوده. بر اساس شهادت تعداد زیادی از زندانیان سیاسی او در دهه 60 و به خصوص در موضوع اعدام‌های سال 67، اعدام‌های دست جمعی سال 67 نقش داشته و به هر حال یکی از افرادی بوده که بعد از اون هم در صدور حکم اعدام برای زندانیان سیاسی نقش زیادی داشته. اما بعد از سال 88 و تشکیل دادگاه‌های گسترده زندانیان سیاسی دوباره نام محمد مقیسه مطرح شد و حکمای اعدام و زندان طولانی مدتی که برای زندانیان صادر کرده و در همین چند سال اخیر بیش از 1000 سال حکم زندان و چندین حکم اعدام صادر کرده. آقای مقیسه همینطور به رفتارش با زندانیان سیاسی خیلی مشهور هست که از همون ابتدای دادگاه اجازه دفاع نمیداد و رفتارش همراه با فحاشی و توهین به زندانیان بود و حتی به وکلا هم اجازه نمیداد که دفاع بکنن. به هر حال با وجود همه این نقش هایی که آقای مقیسه در اعدام و زندانی کردن زندانیان سیاسی داشته، در دوره گذشته چندان سمت های قضایی مهمی نداشته، به این دلیل که نه سواد حقوقی و نه حتی سواد حوزوی چندانی داشته آقای مقیسه، و همین که از طرف حالا گروه های سیاسی که در درون قوه قضاییه بودن مثل مدرسه حقانی یا گروه های مخالف هم چندان حمایت نمی شده و تنها به نوعی برای صدور حکم های اعدام و زندان به کار گرفته می شده و بر اساس همون اصطلاحی که در بین زندانیان سیاسی مشهور هست، او هم مانند برخی از قضات دیگر ماشین امضای نهادهای امنیتی بوده.
آقای مهرابی، اونطور که شما گفتید قاضی مقایسه سواد حقوقی و حوزوی خاصی هم نداره، پس اینجایی که قرار میگیره یعنی به عنوان بالاترین مرجع قضایی در دیوان عالی کشور، در اونجا چه کارهایی میتونه انجام بده؟
به هر حال اظهار نظرها متفاوت هست درباره جایگاه جدید آقای مقایسه، هرچند که به لحاظ حقوقی یا به لحاظ ساختار اداری ارتقا محسوب میشه، اما از جهتی ممکن از اختیاراتش هم کم بکنه، چون آقای مقایسه در اون سمت دادگاه انقلاب که حضور داشت حکمها رو عملا به نوعی به صورت مستقیم خودش صادر میکرد و حکمهای هم که معمولا صادر میکرد در مراحل بعدی تغییر جدی نمیکرد. الان به لحاظ اداری جایگاه او ارتقا پیدا کرده و دیوان عالی نهاد مهمی هست که به هر حال در حکما تجدید نظر میکنه، اما از اون جهت ممکنه که تا حدودی دستش برای صدور حکم‌های مستقیم هم بسته بشه، یعنی به هر حال در اون مرحله او خودش به صورت مستقیم حکم صادر میکرد، اما در این مرحله باید در حکم‌هایی که قضات دیگر به اصطلاح صادر کردن تجدید نظر بکنه یا اعمال نظر بکنه. به هر حال این موضوع در مورد خود آقای زرگر که رئیس دادگاه انقلاب شده هم صادق است، یعنی او هم رئیس شعبه تجدید نظر بود که نقش مهمی درباره حکم زندانیان سیاسی داشت، اما الان رئیس دادگاه انقلاب هست که ممکنه به لحاظ تشکیلاتی ارتقا محسوب بشه، اما دیگه کمتر در روند قضایی نقش مستقیم داره.
محمد مقیسه، قاضی سرشناس پرونده های امنیتی، از دادگاه انقلاب با ارتقای مقام به دیوان عالی کشور منتقل شد و این موضوع گفتگوی من بود با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی در برلین. اما 15 نماینده مجلس محلی هنگ کنگ در حمایت از 4 نماینده رد صلاحیت شده از سوی چین همگی استعفا کردند. آنها میگویند چین دموکراسی در منطقه هنگ کنگ را به نابودی کشانده است. پروانه وحید منش گزارش میدهد.
تمام نمایندگان طرفدار دموکراسی در مجلس محلی هنگ کنگ که روز چهارشنبه گذشته به طور دست جمعی استعفا دادند، میگویند چین به دنبال نابودی کامل دموکراسی در هنگ کنگ است. این نمایندگان به دلیل رد صلاحیت 4 نماینده دیگر به دلیل فشارهای چین بر مجلس محلی تصمیم به استعفای دست جمعی گرفتند. این 4 نماینده پیشتر خواستار اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ناقضان حقوق بشر در هنگ کنگ شده بودند. آنها معتقدند دولت مرکزی چین اصل تقسیم قدرت در هنگ کنگ که در قانون اساسی آمده است را زیر سوال می برد. رد صلاحیت این 4 سیاستمدار هنگ کنگی پس از آن اتفاق افتاد که چین قانونی مبنی بر الزام نمایندگان هنگ کنگ به وطن پرستی به تصویب رساند. این نمایندگان معتقدند چین در تلاش است تا دموکراسی در هنگ کنگ را نابود کند. قانون تازه به تصویب رسیده در کنگره ملی چین بر این نکته تاکید دارد که قانونگذاران اگر از استقلال هنگ کنگ حمایت کنند و حاکمیت چین را به رسمیت نشناسند، رد صلاحیت خواهند شد. 19 نماینده پیش از این تهدید کرده بودند که در صورت رد صلاحیت هر یک از اعضای شورای قانونگذاری استعفا کنند. این نمایندگان پیش از استعفا در پارچه نوشته هایی که در سرتاسر مجلس محلی به اهتزاز درآمده بود، فساد رئیس اجرایی منطقه هنگ کنگ را بار دیگر یادآوری کردند. کلودیا مو، یکی از نمایندگان دموکراسی خواه هنگ کنگ، میگوید این کار دولت پکن یک اقدام واقعی برای به صدا درآوردن ناقوس مرگ دموکراسی در هنگ کنگ است، زیرا آنها فکر میکنند که از این پس هر کسی را که از نظر سیاسی ناشایست تشخیص دهند، رفتار او را غیر وطن دوستانه تلقی کنند یا حتی به صرف اینکه دوست نداشته باشند نگاهش کنند، میتوانند به هر وسیله‌ای از دور خارجش کنند. این در حالی است که بریتانیا که 23 سال پیش حاکمیت هنگ کنگ را به چین واگذار کرده بود، در اعتراض به رد صلاحیت این نمایندگان سفیر چین در لندن را فراخواند. اتحادیه اروپا نیز روز پنجشنبه اقدام پکن را ضربه شدید به خودمختاری هنگ کنگ قلمداد کرد و خواستار لغو سریع این قطعنامه شد. ایالات متحده نیز این اقدام چین را آخرین قدم برای نابودی دموکراسی در هنگ کنگ دانسته و آن را محکوم کرده است. این در حالی است که چین میگوید آنچه در این کشور در جریان است ربطی به کشورهای دیگر ندارد و آنها حق دخالت در امور چین را ندارند.
گزارش پروانه وحیدمنش رو میشنیدید درباره استعفای دست جمعی 15 نماینده مجلس محلی هنگ کنگ در حمایت از رد صلاحیت 4 نماینده از سوی چین و با همین گزارش هم این بخش به پایان میرسه.